بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. تحقیق تکمیلی درباره مسئله 8 گفته شد که اگر بدن و ثوب متنجس باشد و مکلف توان تطهیر هر دو را نداشته باشد، فقط آبی دارد که می تواند یکی از این دو مورد را تطهیر کند، چه باید کرد؟ آیا ترجیحی در کار است یا تخییر؟ در این مسئله سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه کتاب تلقیح جلد 3 صفحه 377 تا 380 این بحث رو مفصل بیان می کند و می فرماید که این مورد و موارد مشابه که گفته شد از مصادیق تعارض است، نه از مصادیق تزاحم. در باره تعارض عمدترین نکته‌ای که سید روش اصرار دارد این است که در تعارض دلیلین متعارضین هر یکی دیگری را تکذیب میکند. این کلیدی ترین نکته در تعارض است و در تزاحم اصلی ترین نکته این است که قدرت مکلف بر نمیتابد، قدرت بر انجام متزاحمین موجود نیست. و اینجا بعضی از عزیزان سؤالی را مطرح کردن که تعارض در مقام اثبات هست، به این مضمون در مقام اثبات هست یا مقام ثبوت چه می شود سرنوشت؟ قول دادن که برای شما و حضرات این مقام اثبات و ثبوت و شرح بدن و جای تعارض رو هم پیدا کن. عنوان بفرمایید: توضیحی درباره مقام ثبوت و اثبات و تعیین محل تعارض، تعیین مقام تعارض، محل نه مقام. در این رابطه عنایت کنید که اثبات و ثبوت استعمالات و کاربردهای مختلفی دارد. به طور کل ثبوت و اثبات در اصطلاح معقول و فلسفه عبارت است از مقام امکان و مقام وقوع. به دقت توجه کنید اشتباه نشد، ثبوت عین امکان نیست و وقوع این اثبات نیست، ولی به تعبیر شهید صدر منطقه یکیست، ثبوت فی منطقه الامکان و اثبات فی منطقه الوقوع. این گاهی اشتباه میشد که همین طوری فهرست که گفته است طلبه نمیتوند سر در بیارد که میگه ثبوت امکان است. بابا ثبوت که عین امکان نیست، یا میگه اثبات وقوع است اثبات که عین وقوع نیست. میتواند ثبوت مصداقی برای امکان باشد، میتواند وقوع مصداقی برای اثبات باشد. تطابق مصداقی دارند و تغایر مفهومی در مجموع منطقتاً منطقه ثبوت امکان، منطقه اثبات وقوع. اینه که فهمیدیم. این اصطلاح معروف و مشهور معقول درباره اثبات و ثبوت، اما در اصطلاح علم یا در اصطلاح حقوق اثبات در برابر نفی به کار می رود، در حقیقت به همون معنای لغوی خودش به کار می رود. در لغت اثبات خلاف نفیه و در حقوق میگیم دعوا را با بیانه اثبات کرد. در اینجا میشود علت العلم. معنای اثبات در فقه و حقوق علت العلم هست به تعبیر شیخ صدرا قدس الله نفسه زکیه. این مطلب را که گفتیم، حالا به تعبیر قبل از که به تعبیر فقه برسیم، فقه و اصول برسیم، یه توضیح دیگری را هم دقت کنیم. در اصطلاح گاهی سوء اثبات در برابر نفی و گاهی اثبات در برابر ثبوت قرار می گیرد. هر دو اصطلاح هست که گفتم، و اما ثبوت، ثبوت گاهی در برابر اثبات قرار می گیرد و گاهی هم در برابر عروض. عروض اگر از صفات بگیریم ثبوت را، ثبوت هم مصداقش خود وجود می شود هم صفات. اگر ثبوت را به معنای وصفیش در نظر بگیریم در برابر عروض قرار می گیرد، که شما در ابتداء کفایت الاصول خوندید اگر یادتان هست، واسطه در ثبوت و واسطه در واسطه در ثبوت. ثبوت اونجا چیست؟ این است که اون صفتی که از خارج آمده به موصوف ارتباط برقرار کرده، اون صفت در ذات اون موصوف ثبت شده و وجودش وجود حقیقی است، مثل حرارت برای آب صفتی شده است که در با ذات موصوف ارتباط برقرار کرده است، اتصال برقرار کرده است. و اگر صفت که عارض می شود در خود ذات با خود ذات اتصال نداشته باشد، نسبت مجازی در کار باشد، بالعنایه نسبت داده شود، اون عروض را میگیم، اون ارتباط رو میگیم، اون اتصاف رو میگیم اتصاف عروضی، واسطه در عروض، در عروض مثل احسن تو حرکت برای جالس سفینه، که در میگیم جالس سفینه متحرکه، در حالی که خود جالس متحرک نیست، سفینه متحرکه، نسبت حرکت به جالس نسبت مجازی است. و حرکت و سفینه می شود واسطه در عروض. این اصطلاح که بلد شدیم، الان میاییم به سفره فقه و اصول. در سفره فقه و اصول مقام ثبوت و مقام اثبات یک اصطلاح شرعی اصولی خاصیه، با اصطلاح فلسفه اینا ارتباط آنچنانی ندارد. منظور از ثبوت در اصطلاح اصول عبارت است از مقام جعل و مقام مصلحت حکم. اگر بحث از مصلحت و ملاک کردیم، اگر بحث از جعل کردیم، جعل حکم می شود مقام ثبوت. بحث از تحقق مصلحت از در مقام جعل، و بحث از خود جعل که به میان آمد، اینو میگه مقام ثبوت. و در مقام ثبوت بحث از وجود مصلحت و عدم وجود مصلحت در کار هست، و بحث از جعل بر اساس مصلحت در کار هست، و بحث از امکان جعل و عدم امکان جعل هم در کار هست. این مسائل فرعیاتی است که در وادی ثبوت بحث می شود. معلوم شد؟ و اما مقام اثبات، مقام اثبات عبارت است از مقامی که حکم مجعول، چون در اصول فقه صحبت از جعل و مصلحت و مجعول دیگه، مقام اثبات عبارت است از مقامی که مجعول برای مکلف بیان شده باشد و رسیده باشد به طور روشن و واضح بدون ابهام. در این مقام، در مقام اثبات، از نحوه دلالت که صریح است یا ظاهر است، و حد و حدود دلالت، و خصوصیات دلالت، و امتثال و آثار مجعول بحث به میان میاد. این سری بحث ها بحث هایی مربوط به وادی اثبات. جزاک الله خیرا آقای رجب زاده. این مطالب که فهمیدیم، وادی معلوم شد، دو تا وادی که از هم معلوم شد، این نکته رو که الان توجه کنید، خیلی از مسائل براتون، برای اون عزیزی که اشکال داشت، همین یه دونه بند کوچیکیست و اون این است: بین مقام اثبات و مقام ثبوت فاصله وجود دارد، و تحقق حکم یا شیء در مقام ثبوت ملازمه ندارد با تحقق آن در مقام اثبات. فقط تحقق در مقام اثبات، در مقام ثبوت، امکان درست میکند برای تحقق در مقام اثبات، اما ملازمه ندارد. مثال سادهش، مثال های قدیمی جور دیگه ایست، مثال ساده تری به اصطلاح شما بگم، طرحی را حقوقدانها آماده میکنن، مصلحتشو میسنجن، نحوه ساختار اون طرح هم نگید قانون بگید، حقوقدانها قانون را تهیه میکنن، مصلحتشو میسنجن، نحوه اون طرح اون قانون رو میسنجن، خصوصیات اون قانون مورد بررسی قرار میدن. این میشد مرحله صعود، کامل شد. مصلحت است، نحوه جعل است و خصوصیات اون نحوه و واضح بودن اون مرحله. یه نکته بگم، تورایی خوبه. شما شنیده اید که اهمال در مقام ثبوت محاله. این چرا محاله؟ این رو شنیده بودید؟ بحث ما ضعفا برای این کار است دیگه، که میخواید اینا رو، نکته ها رو بفهمیم. چرا اهمال در مقام ثبوت محاله؟
در مقام ثبوت وقت روشنه و بر اساس ظاهر نیست،
فرق بین اجمال و اهمال چه بود آقای ساکی؟
در اجمال میگه ولی مجمل میگه، ولی در اجمال قصد داره که نگه.
یک کمی به عکس ازا کستعمالو رو فنته به
رو میده که اجمال حکم رو دقیقا نمیدونه، اما در اجمال حکم رو دقیقا اجرا نمیدونه.
بله، سوالاتی چین بیاناتی است برخواسته از قدرت ذهنی و خب اذهان مختلف است و آراء هم میشود مختلف. به عنوان جدول ضربی از جوانی هاتون که الان هستید حفظ کنید، و اونی است که اجمال مربوط به کلام است، اهمال مربوط به متکلم. این کلیش است از سلف صالح ما و از مشهور محققین. هیچی، اهمال در مقام ثبوت محال است. چرا؟ همون که شما اشاره فرموندید، در مقام ثبوت تصور و تشخیص، اهمال عدم تشخیص می شود، خلف. در این حالی که میگی تشخیص عدم تشخیص باشه، این شه خلف، محال. منتها شما از دور می شنونید که اهمال در مقام ثبوت محال. سرش الان به عزیزان عرض شد، انشاءالله به کرمشان بپذیرن که انشاءالله یادشون نرمد. اما بعد از که نکته اصلی چه بود؟ بین مقام ثبوت و مقام اثبات فاصله وجود دارد و ملازمه بین مقام ثبوت و مقام اثبات نیست. می شود یک چیز در مقام ثبوت باشد و در مقام اثبات نباشد. مثالشو می زدیم، در وسط رفتیم یه بین الهلالین گفتیم. مثال چه بود؟ قانوندانها حقوقدانها قانونی را در مقام ثبوت بر اساس مصلحت جعل میکنند. گفتم سه تا مسئله از مسائل ثبوتی است: مصلحت، جعل، خصوصیت جعل. اینا مقام ثبوتی است. اینو تمام میکنم. بعد مقام اثبات چه میشود؟ مقام اجرا، اجرا قانون، اجرا قانون، وصول قانون و فهم قانون برای عموم. اینا مسائلی است مربوط به مقام اثبات. این دو تا وادی یه دونه سیم رابط لازم دارد و اون مسیر واسطه است. اون مسیری که واسطه است در اصطلاح خدا را بگید که چه؟ که بخشنامه بشن، بخشنامه بشن، قانون برای مردم برای عموم اعلام بشد و بخشنامه هم دیگه اون موقع بس بشد که ابهام نداشته باشد، واضح باشد، از وضوحش، از نحوه قرائتش، از میزان دلالتش، تمام این بحث ها بحث های مقام اثبات. اینه که خوب فهمیدید الان تطبیقش راحت شد. دلیل جایگاش کجاست؟ فهمیدیم دلیل جایگاش همون وسط بین ثبوت و اثبات. جای دلیل، ظرف دلیل، اون مکانی است، اون محلی است که بین ثبوت و اثبات قرار دارد. ثبوت مقام جل تمام شد. دلیل اگر آمد برای شمای فقیه اون حکم جل شده را رسوند، این دلیل کارشو از پیش برده. دلیل واسطه در اثبات است، جایگاه دلیل واسطه در اثبات است. بنابراین متعارضین بحث یا بحث از دلیل در دو مرحله می شود که شما خلط بین اثبات و ثبوت در دلیل و دلالت کرده بودید. دلیل خودش واسطه است، دلالتش مقام اثبات. درباره خود دلیل که بحث می شود، از چه بحث می شود؟ از حجیت، از اعتبار، از تعارض. اینا بحثایی است که بحث از دلیل، بحثی از مقامی است که بین ثبوت و اثبات، یا به عبارت دیگر بحث از حجیت و اعتبار، بحث از حجیت و اعتبار. این مطلب کامل شد. بنابراین جایگاه متعارضه اینو دقیق فهمیدیم. یه نکته هم بازم به ذهن عزیزان ممکنه خطور بکند، این نکته را هم در ذهنتان بسپارید، هرچند از بحث عقب بیفتی ولی نکته اهمیتش بیشتره. در بحث عنوان بفرمایید ثبوت، این بحث عنوان بنویسید که بعد برای مراجعتون ذهن نوشته باشه پیدا نمیشه. عنوان کنید مقام ثبوت و واقع. واقع این هم یه دونه اشتباه یا ابهام خیلی معروف است و باید دقت کنیم که منظور از واقع دو چیز است: یک واقع فلسفی، دو واقع شرعی. و در همین زمینه یادمون را الان یادداشت کنیم که بعد شرح بدم که گاهی میگیم واقع فی علم الله، اون رو معنا کنم که منظور چیه. دیدم بعضی از دوستان روشن نشده در ذهنش. اما واقع فلسفی در برابر امر موهوم و تخیلی است. میگیم این امر تخیلی است، خیالات، یا نه واقعیت دارد. وهم و خیال در برابر امر واقعی قرار میگیرد. واقع فلسفی یعنی واقعیت عینی و حقیقت در خارج دارد.
نفس الامر
خوب شد گفتید، نفس الامر هم براتون توضیح بدم. این اصطلاحاتی است که خوب شد دادم. بسیار کار خوبی کرد. یکی از چیزا واقع فی علم الله و نفس الامر براتون شرح مسئله واقع فلسفی رو که فهمیدیم، اما در همین اینجا بیاییم توجه بکنیم نفس الامر چیست و واقع فی علم الله چیست. منظور از نفس الامر اون واقعی است که در برابر ظاهر قرار می گیرد. یک امری داریم ظاهری، خب این امر ظاهری است، مکان است که فعلا در دست ماست، ما از این مسئله فعلا اینو می فهمیم، ولی معلوم نیست پشت ذهن ما شکی هست. شواهد اینو میگه ولی یقینم نداریم، به این اعتماد میکنیم. این امر ظاهری میشن. یه واقعی هم هست، حالا ما اینو فهمیدیم در نفس الامر یعنی در اون واقعیت هستی. نفس الامر امر خلقت منظور، در اون واقعیت خلقت، نفس الامر واقعیت خلقت، این حقیقت همینه که ما از ظاهر فهمیدیم یا چیزی دیگر. پس معنای نفس الامر رو خوب فهمیدیم که آیه علیزاده دیگه هم افت بکنه یادش نمیده تا بگیم این کلمه انشاءالله تفهم بکن. این رو فهمیدیم. حالا واقع علم الله در تعریف بعدی روشن میشد. اجازه بدیم معنای دوم از واقعی که ما کار داریم چه واقعی است؟ اینو گفته بودم واقع شرعی. واقع شرعی واقع فلسفی نیست. اشتباه می شود بعضی از عزیزان یا بعضی از نوشته ها خلط کردن. واقع شرعی عبارت است از احکامی، واقعیت ها نیست، اعتبارات اصلش. اصل مسئله اعتبار احکامی که عبارت است از احکامی که مدالیل ادله اولیه قطعیه باشد. این واقع شد، واقع فلسفی نشد. یه نکتهش خوب فهمیدید. چرا فلسفی نشد؟ واقعیت تکوینی نداره، اعتباره، اعتبار تکوینی نیست. دو نکته دوم، مدلول دلیل اولی شرعی همون میشه واقع شرعی. عقیم و سنا مدلولش که مدلول دلیل اولی قطعی شرعی هست، این واقع شرعی است. این حکم واقعی شرعی است. خوب معلوم شد؟ بسیار خوب.
یک
نفس الامری
داره
آلا آلا بیارش باشه
مقابله
حکم سانویه تر آلا 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 میگیم. بنابراین این حکم واقعی که گفتیم در برا حکم واقعی فلسفی، واقعی فلسفی چه بود؟ در برا تخیل و وهم بود. حکم واقعی شرعی در برابر حکم ظاهری در ظرف شک است. ادله قطعی اولی نداریم، دربارش حکم شک داریم. یه اصول و قواعدی داریم، بر اساس اون اصول و قواعد اون حکم رو میفهمیم، بهش میگیم حکم شرعی ظاهری. این حکم شرعی ظاهری ملازمه ندارد با حکم واقعی، گاهی ممکنه مطابق باشد، گاهی ممکنه مخالف باشد. این میشه حکم ظاهری. منظور از واقعی در شرع واقع شرع است. حکم واقعی است که در برابر ظاهری و ظاهر شرع قرار میگیرد، همه اعتباری است و واقعیتش واقعیت اعتباره، نه واقعیت تکوین. نکته اصلی اینه، واقعیت شرع واقعیت اعتباره، نه واقعیت تکوین تا بشه فلسفی. اینه که گفتیم در همین اینجا این و علم الله را یه بار برای شما توضیح بدم. منظور از علم الله یک تعبیر است، منظور از نفس الامر تعبیر دیگر استخدامی است. نفس الامر در اصل اصطلاح فلسفی است، استخدام می شود در اصول. منظور از علم الله اینه که ما الان این حکم را بر اساس این دلیل به دست آوردیم، این شد حکم ظاهری، اما نمیدونیم این فی علم الله همینه، یعنی واقعا درسته، همونی که خدا از ما خواسته. منظور از فی علم الله در این محدوده اینه که این همان است که خدا از ما میخواد. منظور از علم الله، علم الله مطلق یه نیست که ان الله علی کل شیء علیم دیگه. منظور از فی علم الله همین حکم ظاهری که ما الان بهش رسیده ایم، این همان است که خدا از ما خواسته یا اون نیست. بس از فی علم الله اینه. اینه معناش فهمیدیم؟
واقعیت شدید علم الله
هم واقعیت شرعی میشه برامه؟ با واقعیت شرعی تعبیرش فرق میکنه. واقعیت شرعی با علم الله مستاخن ممکنه یکی باشه فرمای شما، اما تعبیرش فرق کرد. چطوری تعبیرش فرق کرد؟ حکم واقعی دیگه تکرار نشد و محکم هم بگیرید که خیلی مهم هم هست، خیلی اینجا اشتباه ممکنه بشه. حکم واقع، واقع شرع و حکم واقعی شرعی تمام شد، دیگه گفته شد و ثبت شد دیجید. اما گاهی در جهت حکم ظاهری اصطلاحاتی به کار می رود، اینو خواستم توضیح بدم. اصطلاحاتی به کار می رود چطوری؟ در جهت مطابقت حکم ظاهری با واقع این اصطلاح به کار میره. کدوم اصطلاح؟ میگه آیا این حکمی که ما الان داریم این فی علم الله همینه یا نیست؟ این اصطلاح به کار میره. منظور از این اصطلاح چه بود؟ یعنی همین علم حکم ظاهری ما همان حکمی است که خدا از ما خواسته یا اون نیست. این میشه چه؟ این در مصداق با واقعیت شرعی تطبیق میکنم. اونتا گفتیم کجا به کار میبریم؟ جایی که شک در حکم ظاهری و تطبیق آن با حکم واقعی داریم، جاشو پیدا کنیم. و گفتیم که اصطلاح فلسفی استخدام می شود. نفس الامر براتون معنا کرده برای فلسفیش، اینجا استخدام می شود. نفس الامر که استخدام شد به اون معنای فلسفیش نیست. نفس الامر اینجا هم به معنای فی علم الله در شرع، در اصول و فقه یادمان دارد نفس الامر استعمال استخدامی دارد به معنای فی علم الله. و معنای فی علم الله هم چه بود؟ یعنی همین حکم همان است که خدا از ما میخواد. معلوم شد؟ این اصطلاحات شکر خدا به طور کامل شرح داده شد. اصطلاحات که شرح داده شد هنوز وارد مطلب نشدیم، میگه وقت داره تمام میشه. بعد از که این اصطلاحات شرح داده شد رسیدیم در علم الله واقعی حقیقی. هم در علم الله احاطه دارد، نه خودش اعتباره. اعتباریات احکامه که علم خدا محیط به اون احکامه. فی علم الله، بله، احکام فی علم الله در محدوده و در حوزه علم خداست، در قلمرو علم. فی علم الله، فی علم الله یعنی در منطقه دید علم خدا، بل قطعا خود علم نیست. این مطلب که براتون شرح داده شد رفتیم امروز تو اصطلاحات خیلی هم پرت شدیم. حالا برگشتن ما هم به سادگی کار مشکلیه. جمعش کنیم، یه اصطلاح آقای دکتر فهیم آخر گفتن، یادم رفت که اینم شرح بدم کامل میشد، نتیجه بگیریم. بعد از که واقع معلوم شد به هر دو اصطلاح و اصطلاح علم الله و نفس الامر رو هم فهمیدیم، مطلب برای ما واضح شد، الان میرسیم به بحث تطبیق تعارض و تضاهم. سیدان الاستاد فرمودن که مسئله از باب تعارض است نه از باب تضاهم، برخلاف آنچه مشهور گفته اند. فرمایش ایشان بود و تمام، شرحش رو هم دادیم دیگه تکرار نکنم. اما بعد از توضیح عنوان شده بود تحقیق. تحقیق چیست؟ تحقیق این است که آن چرا که محققان از سید طباعی یزدی، محققان فقهی و فقهای دیگر مثل محقق نائینی و سیدنا الامام و سید بروجردی و سید الحکیم قدس الله اسرارهم الزاکیه فرمودن که مورد این موارد از موارد تضاهم است، فرمایش این عازم درست است. موارد از موارد تضاهم است نه از موارد تعارض. به دلیل به اختصار اشاره کنم. یک، اصلی ترین دلیلی که سیدان الاستاد در تعارض فرمودن چه بود؟ تکذیب احدهما الاخر. اما ما در مثال خود ما چه بود؟ مثال ما یک آفتاب آب داریم، یه ظرف آب و دو مورد متنجس. اون ظرف فقط یه مورد رو میتوند پاک کند. اینجا تکذیب در بین دو تا دلیل وجود ندارد، نه دلیل نجاست لباس دلیل نجاست بدن را تکذیب میکند، نه دلیل نجاست بدن دلیل نجاست صوب را. تکاذب نیست. سید که مثال زدن از صورت مسئله ما بیرون شد، بیرون بود، به اون صورت مسئله درست تعارض بود، اما ما صورت مسئله متن عروه را کار داریم. در متن عروه تکاذب در کار نیست، اما رمزی که رمز اصلی و نقطه کلیدی درباره تضاهم چه بود؟ کم آوردن یا نقص در قدرت مکلف. میبینیم که مکلف هر دو را قبول دارد، هر دو هم فعلی است، ولی قدرت انجام هر دو را ندارد، نمیتواند، قدرت و توانش را ندارد با یک ظرف آب هر دو را تطهیر کند. پس که معیار و رمز تضاهم هم وجود دارد. نکته سوم، خود سید در حاشیه عروه فتوا میداد. میگه چه؟ میگه اگر یکی از این دو تا متنجس اشد اکثر بود اولا و از هر ترجیحشه. ترجیح ما رو چه بود به اشدیت؟ ترجیح به اهم، ترجیح از ترجیحات تضاهم. خود ایشان به ترجیح تمسک کرده است. و بعدم در آخر سر نکته دیگری را هم که می‌فرماید درست با قالب تضاهم تطبیق میکنه. نکته آخر چه بود بگید؟ فرمود اگر ترجیحی در کار نبود تخییر است. تخییر پایان کار چه بود؟ پایان کار تضاهم، پایان کار تعارض تساقطه. بنابراین با این چهار نکته که گفته شد مخصوصا فتوای خود ایشان تحقیقم همان است که اکثریت اصحاب فرموده اند این صورت مسئله بدون هیچ تردیدی از صور تزاهم است و اخذ به ارجحیت می شود، اونی که اخذ به اکثر و اشد می شود ترجیح به اهم رعایت می شود و اگر نجاست لباس بیشتر بود اون باید تطهیر بشد و اگر نجاست بدن بیشتر بود اون باید تطهیر بشد که اخذ به اهم و عزف الازالک قاعده تعیین و تخییر. جایی که در قاعده تعیین و تخییر میدونید ملاک چیه؟ احتمال تعیین برای تقدم تعیین کافی است. ما امر ما دائر است که این دو تا متنجس به طور مساوی الان باید قرار داشته باشن، اختیار داریم یا نه؟ اونی که نجاستش اشد هست باید تقدم داشته شود، مقدم داشته شود و به او، به تطهیر او باید مبادرت بکنیم. چون اون یکی نجاستش اشد و اکثر هست اهمیت احتمالی دارد، احتمال اهمیت در قاعده تعیین و تخییر و در ترجیح باب تزاهم کافی است. با این چهار نکته و یک قاعده تعیین و تخییر ثابت شد که در ذیل مسئله که این حکم آمده بود لا یبعد ترجیحه، میگیم الازهر الترجیح. برای سلامتی آقا زمان سلامت قد کن.